بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که قاعده ایزا را میتوان به ادله مستند کرد که عبارت بود از حکم عقل و بعد اون قاعده طلایی اخلاق و سوم هم آیه شریفه 57-8 سوره احزاب بود که ذیل آیه 89 تا مطلب ذکر شد. میریم سراغ دلیل چهارم و روایاتی که در این مبحث وارد شده، اونام یه مروری داشته باشیم چند روایتی که در بحث هست. یه چند روایتی که در ابواب عشرت و احکام عشرت در وسائل آمده. احکام عشرت همون ابواب مشهوری است که در کتاب حج در وسائل آمده و به مباحث مختلف اخلاقی در این کتاب پرداخته شده. باب 145 از ابواب احکام عشرت در وسائل عنوان هم داره، عنوان باب، باب و تحریم ایذاء المؤمن، باب و تحریم ایذاء المؤمن. حرمت را فتوا دادند و در متن باب آمده. دو سه روایت در این باب هست که روایت اول و دومش مستقیم با بحث ما ارتباط داره، روایت سومش، هر سه روایت با بحث ایزا ارتباط داره. مرحوم حاجی هم در مستدرک 6-7 روایت آوردن ذیل همین باب که عمدتاً همین تعبیر ایزا در اونها وارد شده. بنابراین مجموعهش حدود 7-10 روایت در وسائل و مستدرکه که ملاحظه خواهید کرد. روایت اول، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال الله عز وجل لیأذن به حرب منی من آضا عبدی المؤمن ولیأمن غضبی من اکرم عبدی المؤمن. الحدیث، حالا روایت مفصل تره از کافی نقش شده و به عنوان اولین روایت هم آورده شده. معمولا هم اینطوره که صاحب وسائل اون روایاتی که از حیث سند و دلالت از اتقان بیشتری در نظرشون برخورد باشه ابتدا میارن. حالا همیشه اینطور نیست که نظر دیگران هم با صاحب وسائل یکی باشه، ولی ایشون از حیث از منظر خودشون در هر باب روایت اصح و اتقن را در اول میارن و حتی در تنظیم هم از اتقن الاتقن و فل اتقن را رعایت میکنن. ولی حالا این روایت اول هم از کافی هست، هم از یک اعتبار بالایی برخوردار، سند معتبری داره و ایشون هم به عنوان روایت اول آورده. سند که معتبر بحثی درش نیست، دلالت هم نکات واضحی داره که ملاحظه میکنید. حدیث هم قدسیه دیگه. امام صادق میفرماد که قال الله عز وجل لیأذن به حرب منی من آضا عبدی المؤمن. نکاتش واضحه. نکته اول این است که اینجا لیعذن به حرب منی به خوبی دلالت بر حرمت میکنه با یه تأکدی شبیه اون چه که در ربا و مواردی آمده، شاید در 8-10 مورد این تعبیر آمده که این گناه به منزله اعلام جنگه لیعذن به حرب منی، این اعلام جنگ است به خدا و افاده حرمت میکنه. واضحه ما از آیم استفاده کردیم که ایذای مؤمن از کبائر هم هست، اینجا هم داره لیعذن به حرب منی. بعید نیست که اینجور تعابیر هم مفید کبیر بودن گناه باشه. این یک جهت که لیعذن به حرب منی مفید حرمت و تأکد و کبیر بودنه. عرض شود که نکته دومی هم که واضحه در اینجا این است که این خطاب اطلاق نداره، فقط مرتبط با ایذای مؤمنه، همونطور که آیه شریفه هم اینطور بود، الذین یؤمنون والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بود، اینجا هم داره من آذا عبدی المؤمن، و این عبدی هم بار اضافه ای نداره که حالا بگیم مؤمن خاصی مقصودش از تو چی دار، نیست. عبدی المؤمن یعنی مؤمن عبد خاص منه، هر مؤمنی. و البته حالا مؤمن در آیه بحث کردیم که آیا مؤمن به معنای خاص یعنی شیعه است یا غیر شیعه را میگیره. در آیات یه جای بحثی بود که ممکن بود بگیم نه شمول بیشتری داره، اما در روایات دیگه اون نیست، یعنی احتمال این که دیگه مقصود مؤمن بالمعنی الاخص باشه خیلی قویه، به خصوص این که از روایت از امام صادق و اینهاست، در عصر باقرین و صادقین دیگه تقریبا اصطلاح مؤمن به شکل خاص و اخص که شیعه را و معتقد به ائمه اثنا عشر را جدا میکنه از بقیه جا افتاده بود، از این جهت این احتمال در اینجا خیلی قوی تره، در حالی که در آیات قرآن یک کمی جای تأملی بود. ولی در هر صورت این اطلاقی نسبت به غیر مؤمن و غیر مسلم در این نیست. این هم حالا نکته ایست که در آیه واضحه. بقیه نکاتی هم که در آیه گفتیم اینجا مطرحه دیگه، به خصوص اون بحث مفهوم شناسی آزا که عرض شود که آیا این مفهوم التفاتی و قصدیست یا نیست. الکلام ما هم دو تا حرف زدیم، گفتیم در مقام مفهوم شناسی نه، مفهوم ایزا متقبل به التفات و قصد نیست، اما در مقام ظهور خطاب بعید نیست که اینجا هم مثل آیه شریفه عنوان بگیم با قرائنی التفاتیه نه قصدی، التفاتیه، باید توجه به این باشه. مطابق این توضیحاتی که جلسه قبل امروز دادیم که دو سه تا تقسیم در التفات آوردیم، گفتیم همه اونا رو میگیره، التفات تفصیلی و اجمالی، التفات فعلی و تقدیری، گفتیم بعید نیست که شمول داشته باشه. در صورت این هم یه نکته ایست که در آیه شریفه مقصوده، دیگه نکات خاص و مهمی دیگه این روایت. این روایت حتما مواردی اطلاق داریم که مقصود از مؤمن شده شیعه، و اون دیگه اهم از اینه که حالا معصیت هم بکنه یا نکنه، ولی در این حال حالا بله حتما بله
چند تا اصطلاح داره،
بله دیگه عرض کردیم دیگه، اصطلاحات مؤمنی که به معنای همون مسلمانه، مؤمنی که به معنای شیعه است، مؤمنی که در حقیقت فراتر از اینها اخصه. حالا من فکر میکنم که تصورم اینه با مجموع این روایاتی که در حقوق مؤمن و اینها آمده، تصورم اینه که اون معنای میانی یا اول یا میانی مقصوده، نه مؤمن معنی کسی که همه تکالیف انجام میده دو شخصیت عادله. ولی تصورم اینه
از هر دو داره حالت خیلی شدیدی اون نرشن دوباره آدم بکش میشه دیگه بار کرده بری
شدیدش زیاده برای شدتش
یه احتوال هم شدید باشه که این مومن
نه حالا اون که خیلی بعیده. مثلا ببینید در مستدرک این روایت از کتاب المؤمن سید حسین بن سید اهوازی نقل شده، اونجا داره من ادخل علی رجل من شیعتنا سرورا و کذالک من ادخل علیه اذن او غما، یعنی میگه رجل من شیعتنا، یعنی از این قبیل داریم. ولی البته اگر کسی تردید بکنه باید اون اخص رو بگیره، یعنی بگه عادل، شیعه عادل مقصوده، ولی تصور من اینه که نیست. خب حالا
لاغرم متجاهر نباشه
دیگه، حالا بله حالا این روایت دیگه شم ببینیم، حالا باز یه بار دیگه برمیگردیم به این روایت دوم که سند معتبر نداره و از این روایت هم از کافی هست البته، اینه که و انها یعنی محمد ان احمد ابن سنان ان منذر ابن یزید ان المفضل ابن عمر قال ابو عبدالله علیه السلام اذا کان یوم القیام نادا منادن این صدود لأولیائی یا صدود لأولیائی فیقوم قومون لیس علا وجوهم لحمون، کسانی که مثلا صاد اولیای ما هستن. الان این صدود و صدود و نام یه نکته یه جایی داره که من الان یادم نیست، میگه یه عده بلند میشن که صورتهاشون گوش نداره. فیقال هاولا الذین آذب المؤمنین و نسبو لهم و آندوهم و عنفوهم فی دینهم ثم یعمرو بهم الی جهنم. اینم دلالت بر حرمتش بعید نیست، منتها دایره اون حکم محدوده به این است که آذب المؤمنین و نسبو لهم و آندوهم و عنفوهم فی دینهم. این چند جمله ممکنه بگیم جدا جدا معنا میشه که آذب و مستقلن خودش یه خطابه، ولی ممکنم هست که بگیم نه این دیگه ایذای خاص داره میگه، ایذایی است که نسبو لهم و آندوهم و عنفوهم فی دینهم، یعنی این دیگه ایذای خاصی است که شما اونجا میگید، احتمال این داره که ایذا میکنه از حیث اینکه مؤمنه، یعنی ملامتش میکنه، شماتتش میکنه، آزاری به امیده به خاطر اینکه این شیعه است یا اینجور مسلکی داره. این ظاهر این اینه ثم یعمر به حمل جهنم. بنابراین این روایت دوم نکتش اینه که سندش که اشکال داره و از دو سه جهت هم هر دو سه نفری که اینجا هست هر کدامش محل بحثه، از دلالت هم دلالت بر حرمت میکنه هم خود صدر روایت و به خصوص ذیل که میگه تو به یعمر و به حمل جهنم. و نکته دیگه اینه که آذب المؤمنین و نسبو لهم و آندوهم دو احتمال داره، یکی اینکه هر جمله مستقلن و به شکل انحلالی مراد باشه، و احتمال این که نه این ترکیبیه که ظاهر همین دومیه که آذب و نسبو لهم و آندوهم و عنفوهم فی دینه. این جور حدت و شدتی که اینجا آمده مربوط به کسانی است که مؤمنان را در دینشون و از حیث اینکه مؤمنن و متدین به دین حق هستند آزار میدن. این احتمال دوم قوی تره و لااقل اینه که احتمال اول را آدم بخواد بگه درسته و انتخاب بکنه بعیده و همین کافیه که دیگه حداقل مراد باشه و قدر متیقن مراد باشه. بنابراین همونطور که در جای دیگه هم میگفتیم خطابات اینطوره که مثلا در اکرام میگفتیم یه حسن اکرام داریم نسبت به همه مسلمان ها یا حتی انسان ها، بعد اخص میشد در 20 عنوان که موجب تأکد میشد. اینجا هم در حقیقت این روایت علا فرض صحت داره یک ایزاء خاصی را به طور مؤکد و مضاعف اراده میکنه، نه مطلق ایزا، حتی ایزای مطلق مؤمن بنابراین که عادل مقصود نباشه. روایت سوم هم دیگه همینه، منطقه یه ادامه داره که خب مهم نیست دیگه، همین روایت در عقاب الاعماله. خب این دو روایتیست که در متن وسائل آمده از کافی، اما چند روایتی هم که در مستدرک نقش شده اینا به این ترتیبه. یکی از جامع الاخبار نقش شده: من آذا مؤمنن فقد آذانی و من آذانی فقد آذ الله و من آذ الله فهو ملعون فی التورات و الانجیل و الزبور و الفرقان. این هم روایتی است که از به صورت مرفوع است از در جامع الاخبار از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه نقش شده. خب این روایت هم بحث ایزا که همون مفهوم شناسی است که عرض کردیم، مؤمن هم همین احتمالاتی که اینجا مطرح شد و نکته خاصی نداره. روایت دومش اونجا داره: من احزن مؤمنن ثم اعطاه الدنیا لم یکن ذلک کفارته ولم یعجر علی. اونجا مطلق ایزا نیست، داره احزنه. حالا این نسبت احزنه با آزا جای یک تأملی هست. ممکنه کسی بگوید که احزنه اخص از ایزا هست، و ممکنم هست که کسی ادعا کنه که احزنه همون ایزاه، چون ایزا رو که معنا کردیم یعنی اینکه کسی را ناراحت بکنه، مکروه، ایجاد کراهت بود دیگه، این تعریف ایزا بود. از این جهته که ممکن است گفته بشود که حزن یعنی احزان و محزون سازی مفهوم مرادف ایزاه. ممکنه کسی بگه مفهوم مرادف ایزاه. اگر یادتون باشه اونجا هم ایزا را از همه کتب لغت نقل کردیم و نهایتا هم گفتیم که عرض شود که در مفهوم ایزا همون ایراده کراهت بود، کراهت هم همون ناخشنودی است، همون حزن دیگه. بعید نیست که بگیم در حقیقت احزنه همون ایزاه، منتها ایزا مراتبی داره دیگه، ولی قوام همش به اینه که طرف تعزی پیدا میکنه، تعزی یعنی کراهتی در او پیدا میشه و کراهت همون ناراحتی و حزنه. از این جهت بعید نیست که بگیم احزنه مسابقه و مساویه با ایزاه، مراتبی داره دیگه. گاهی عرض شود که همه مراتبش رو میگیره حزن وارد کردن و ایزا هم همونه. اگر این باشه دیگه به درستی هم اینجا در همین باب آوردن و اخص هم نیست، مطلق ایزا همون احزانه. این هم بعید نیست که اینطور باشه، نه اینکه اخص باشه، مساوی باشه. روایت سوم در مستدرک داره باز از محاسن برقی نقش شده، همون سند احمد ابن محمد ابن برقی در محاسن عن ابی عن سعدان ابن مسلم عن معاویه، این سند خیلی رایج و متداول در محاسن برقی است و در باب محاسن هم اصل این نسخه محاسن بحث کردیم مفصل زمانی، هم خود این سند چون جای مختلف هست بحث کردیم. و یه اشکال نبود دیگه، حالا با اختلاف مشاربی که بود اونجا داره که قال رسول الله لقد اسری بی فاوحل لا الی من وراء الحجاب ما اوها و شافهنی من دونهی ما شافهنی. از جمله این بوده در لیلة المعراج خطاب به حضرت شد که یا محمد صلی الله علیه وسلم من آدالی ولیان فقط ارسدنی بالمحاربه و من حاربنی حارب تو. بعد سوال میشه که فقلت یا رب و من ولیو که هادا فقط علم تو انه من حاربه که حاربته. فقال ذالک من اخذت میثاقه لکه و لوصیک و لورثتکما بالولایه. اینجا میگه که این ولی کیه؟ میگه کسی است که میثاقش رو برای ولایت تو گرفتم، که اطلاق داره این میثاق ولایت رو گرفتم یعنی شیعه است. حالا معصیت هم میکنه نمیکنه دیگه اطلاق داره، بعید نیست اطلاق داشته باشه. اینم این روایت. نکته خاصی که در این روایت ها همین بحث ولیه. اگر این ذیل نداشت ولی ممکن بود بگیم که همون عادل، ولی این ذیل ممکنه بگیم داره اطلاقی را افاده میکنه و میگه شیعه ای شیعت انکان، اونی که پای این میثاق ولایت آمده و ایستاده. این ظهورش در این جهت بعید نیست، گرچه حالا ذیل احتمال دیگری هم داره، بگه که کسی که میثاق ولایت را از او گرفته میثاق تام عملی که بشه همه عادل، ولی شاید احتمال اول از هر باشه. روایت چهارم از باز محاسنه که امام باقر امام صادق از رسول خدا نقل میکنه که حضرت فرمود لیعذن به حرب منی من آدا عبدی المؤمن. این همون متنیست که در روایت کافی هم بود. روایت پنجم از کتاب مؤمن حسین ابن سعید اهوازی است. این کتاب رو من ندیدم ولی خیلی از روایات از اون نقل شده. ظاهرا حسین ابن سعید اهوازی آمده یک کتابی به نام المؤمن داره که اوصاف مؤمن رو در اونجا جمع کرده. تو این اوصاف مؤمن و کافر در وسائل در بهار روایات زیادی از اون نقل شده. نمیدونم این روایت مثلا در چه وضعیه، مثلا الان هست این کتاب نیست، چجوری نمیدونم.
چاپ شده؟
چاپ شده؟ یعنی توی نرم افزار هست ها؟ ترجمه هم شده. این هم از اونجا نقل شده. حالا شاید هم کتاب خوبی هم باشه نوع تجمیون هاش. داره که امام باقر فرمودن من ادخل علی رجل من شیعتنا سرورن فقد ادخله علی رسول الله. اینجا هم داره علی رجل من شیعتنا اطلاق داره. احتمال دیگری هم داره که بگیم شیعه عملی، اونی که اعتقاد و عمل شیعه است، ولی ظاهرش که شیعتنا یعنی اون شیعه عمل اعتقادی است. و کذالک من ادخل علیه اذن او غمن، اونم فقط ادخل علی رسول الله. اینم روایت پنجمه. روایت ششمه من آدم از عوال لعالیس از رسول خدا که من آدم مؤمنن به غیر حقن. این به غیر حقن همون به غیر مکتسبوست که در آیه شریفه بود، به غیر حقن، به غیر مکتسب. فکأنما هدم مکه و بیت الله المعمور عشر مرات و کأنما قتل الف ملک من المقربین. خب اینجا با توجه به این تشدید ممکنه کسی بگه مؤمن مقصود عادله یا مؤمن خاصه، ولی با اون دو سه روایت بعید نیست که بگیم شمول داره. و میگه علامه این روایت رو در رساله سعدی هم نقل کرده. یه روایتی هم از خطبه راوندی در لب اللباب نقل شده که من آدا مؤمنن آداه الله و من احزنه احزنه الله و من نظر الیه به نظرت تخیفه به غیر حق او به جفائن یخیفه الله یوم القیامه. خدا او رو اذیت میکنه اگه نگاه خشمالودن به او بیفکنه، خدا اون را به همون شکل در قیامت با او رفتار میکنه. این ده روایتی است که در وسائل و مستدرک آمده. اون نکته کلی که اشاراتی بهش شد اینجا باید عرض بشه اینه که سوال وجود داره در این روایات که آیا مقصود از مؤمن مطلق مسلم یا مؤمن اعتقادی شیعه است یا مؤمن معنای اخص از اونه که عادل و ملتزم عملی به احکام الهی است. در اینجا خب احتمال اول که خیلی بعیده، گرچه حتی در عصر باقرین و صادقین هم یه جاهایی داریم که مؤمن و نه مسلم به کار رفته، اینجور نیست که نداشته باشیم، اما در اون عصر بخوایم اطمینانی به این پیدا بکنیم که این مؤمن معنای عامه این بعیده، حتی اگر تردید بین معنای مسلم و شیعه هم داشته باشیم خب قدر متعقل نباید بگیریم. ولذا مؤمنه در عصر امام صادق و اینها یا معناش همین شیعه است، یا اگر بگیم مشترک لفظی هم هست باید قدر متعقل بگیریم که همون شیعه است. ولذا به بیش از شیعه تسری دادن عناوین مؤمن در عصر باقرین و صادقین درست نیست، یا از باب این که ظهورش همون معنای خاصه، یا از باب این که مشترک لفظیه و بعد ما قدر متعقن بگیریم اگر قرینه نداشته باشیم. حمل مؤمن بر مطلق مسلم به ویژه در عصر باقرین و صادقین و به بعد وجهی نداره، یا از باب این که معناش اصلا همونه بدون قرینه، یا اگرم اجمالی در کار باشه باید قدر متعقن رو گرفت که میشه شیعه. این تا معنای دوم. اما معنای سوم اینه که بگیم مؤمن اینجا یعنی عادل ملتزم. این اگر اون دو سه تا سه چهار روایتی که خوندیم نبود ممکن بود کسی بگه که با اون تأکدی که در این عقاب و عذابه ما استظهار میکنیم که مؤمن اینجا یعنی اون ملتزم، آدمی که پایبنده، هم عقیدش درسته هم عملش درسته. و اگر هم اجمالی در کار بود به لحاظ اصطلاح میگفتیم قدر متیقنش اینه، یا حتی ممکنه ظهور لفظیش هم این باشه، مؤمن ممکنه بگیم ظهور لفظیش هم اون عمل رو هم میگیره که تو بعضی روایات هم هست که ایمان مشتمل بر عمل هم هست. تا اینجا اگر بود ما میتوانستیم ترجیح بدیم احتمال اخیر را، یعنی بگیم مؤمن در اینجا که مردد بین معنای عام مسلم شیعه اعتقادی و عادل ملتزم به عمل هست، میگفتیم ما باید قدر متیقن رو بگیریم، یا بالاتر از اون میگفتیم اصلا مؤمن معنای لفظیش هم همین ملتزمه. اگرم این رو نمیگفتیم ترددی در این معانی بود و اشتراک لفظی بود میگفتیم قدر متیقنش اینه. اما این چند روایتی که اینجا آمد و روایات دیگری که حالا من الان نمیتونم ارجاع خاص بدم ولی به ذهنم اینه که خیلی جا قرائنی داره که مؤمن یعنی همین ملتزمه اعتقادیف نه ملتزم عملی، اونا تقریبا آدم مطمئن میکنه که مقصود از مؤمن در اینجا اینه کسیست که شیعه هست، مسلمان شیعه هست. 4-5 روایت هم اینجا بود، البته هیچ کدومش سند تامی جدا نداره، ولی مجموعا یک اطمینانی رو به نظرم به وجود میاره که اینجا مؤمن یعنی کسی که از اعتقادی در این مسیر درستی قرار داره، اما حالا در عمل اونجور باشه شاید باشه. این مجموعه بحثی است که در اینجا وجود داره. ما البته روایات دیگری هم می توانیم برای این مسئله بیاریم که بله در اینجا غیر از این باب 165 که عنوان تحریم و ایذاء المؤمن داشت باب 84 من نوشتم که ممکنه بعضی روایاتش رو مورد تمسک قرار داد. بله، حالا اینو دیگه انشالله جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.